الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين و من هم من یؤمن بهی و من هم من لا یؤمن و من هم من یؤمن بهی و من هم من لا یؤمن بهی و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون و من هم من یستمعون الیک اف انت تسمع ثم ولا کانو لا یعقلون و من هم من ینظر الیک اف انت تهدی العمی ولا کانو لا یبصرون. بعد از این که فرمود اون کس که شما رو هدایت نکند بوتیس ساخته ذهن خودتون و زندگیتون رو می رو باید بدون این که شما رو به مقصد و مقصود برساند. بعد از این که ما را متوجه کرد که ما آمده ایم که به مقصد و مقصود اساسی برسیم، خلأهای وجودمون پرشه، کامل بشیم در انسانیت، و برای این کامل شدن باید هدایت بشیم به سوی مقصود و مقصد اساسی، و مقصد و مقصود اساسی را جز همان خالق کس دیگه ای نمیتونه کمک کنه که انجام بشه. بعد یه ملاکی دست ما داد، فرمود که بررسی کنید ببینید اینهایی که دل بهشون میبندید، فکر میکنید که خلع شما رو پر میکنن، اینها هادی هم یا هادی نیست؟ حق و شایستگی پرستش خداوند موجب هدایت ماست. یه جوجه را ببینید، به مجرد این که از تخم خودش سر بیرون میکشه میخواد جوجه کاملی بشه، نمیخواد که قهرمان دو بشه. یک زرافه هم وقتی که میزایدش اون ماده زرافه میخواد زرافه کامل بشه. جهت جهان طوریست که به سوی زرافه کامل شدن اینو میکشونه بشه. هیچ وقت زرافه کاری جز زرافه کامل شدن نمیکنه تو این عالم، همینطور که جوجه کاری جز جوجه کامل شدن نمیکنه. میخوا بگه جهت جهان اینه که انسانها و موجودات هر کدوم کاملیت خودشون رو کسب کنن. چرا شما حواستون پرته؟ آدم ها، فرق جوجه و آدم اینه که جوجه در دوراه نیست، اما شاکرن و اما کفورا نداره، هدین نجدین نداره، بر سر دوراهی ها نیست که یکی را انتخاب کنه. انسان بر سر دوراهی هاست. انسان چون موجود مختاری است، بین دوراهی ها باید انتخاب کنه. ولی جهت جهان جهت هدایت است. آیا خالق جهان شما رو رها کرده است؟ رب شما شما رو رها کرده است که هدایتتون نکند، یا چیزی جز رب را هادی گرفتی؟ جهت جهان جهت پر کردن خلأ هاست. شما اگه خلأ هاتون پر بشه، مطمئن باشید هیچ غمی ندارید. غم ما از اون جهته که خلأ هامون پر نمیشه. چرا؟ غیر خدا را وسیله پر کردن نفس ها قرار میدیم. و وقت در این راه هرچه ادامه بدیم، تشنه تر میمانیم، غمناک تر روزگار میگذرانیم. تشنه آب میخواد، اگر دنبال سراب دوید دو تا مشکل براش پیش میاد: هم تشنه تر میشه، هم از پا در میاد، هم به آب نمیرسه و فرصت رسیدن به آب بیشترم از دست داد، هم از پا در اومد. شما اگه یک ساعت به یک ساعت باید یه لیوان آب بخورید بر فرض، حالا اگر سه ساعت گذشت هیچ لیوان آب نخوردید، دو تا مشکل فعلا به وجود اومد. یکی این که اون یه لیوان آبی که باید یک ساعت به یک ساعت میخوردید ندارید، یعنی الان یک ساعت شد یه لیوان آب نخوردیم، دو ساعت شد دو لیوان آب نخوردیم، سه ساعت شد سه لیوان آب نخوردیم. یعنی آب نخوردید ولی فرصت آب خوردن رو خوردید. یعنی فرصتی که بنابود آب بخورید اینا خوردید. ای کاش فقط آب نخورده بودیم. اول که شروع کردیم سه لیوان آب نخوردیم، ولی فرصتی که سه لیوان آب بخوریم ما که داشتیم. اون وقت این فرصته که از دست بدید چی نصیب به آدم میشه؟ غم، قصه بی حاصلی عمر میکشه آدم را. اون وقت دیگه چی؟ یکی این که فرصت از دست دادی، یکی این که چیزی به دست نیوردی. ببینین کسی که دنبال آب میدوه، فقط اگه سراب رو پی روی کنه، فقط این نیست که آب گیرش نیمد، هلاک شد، دیگه نمیتونه آبگیر بیاره. یعنی اگه دوید، مدتی دوید دنبال رب دروغین، رب غیر هادی، گفت مال، مقام، قدرت، طایفه، اطلاعات، سواد، اینا منو نجات میده. خب اینا سرابه، اینا نجات نمیده. فرصتهاش رو در طرف رب غیر هادی خلاص کرد. حالا نه چیزی داره، این غم گرفتش، دیگه چی؟ دیگه فرصت دست از دست به دست آوردنم نداره. یعنی دنبال سراب رفتن هم آب را به ما نمیده، هم هلاکمون میکنه، فرصت آب بعدی را هم نداریم که به دست بیاریم. برای همین حالا میرسیم میگه پیغمبر دیگه اینا آدم نمیشن. اینا مثل کسی هن که در پی سراب همه نفسشون از دست دادن، بناست تا حالا 10 لیوان آب خورده باشن، 10 لیوان آب نخوردن، هیچ دیگر نمیتونن آب بخورن. دیگه اینا اصلا نفس آب خوردن هم ندارن. نه تنها آب در دسترسشون نیست، توانشون هم برای ادامه راه از دست دادن. اینجاست که میگه که دیگه اینا آدم نمیشن. کار به اونجا میکشه. میفرماد که هادی رو پیدا کنید. هر کس هادی نیست، رب نیست، ملاک هدایت نیست. و وقت شما کی به نتیجه میرسید؟ وقتی خالیاتون پرشه. شما کی کاملید؟
یه زن چه کامله؟ وقتی که زن کامل بشه، نه وقتی مرد کامل بشه. ممکنه یه زن اگه صفات مردی که اون مرد اون صفات براش مفیده و به دست بیاره تازه قمش بکشدش. یه مرد چه کامله؟ وقتی مرد کامل بشه. یه سری صالبت مشترکه، چون هر دو انسانیم، در انسانیت که مشترکیم نیازهای انسانیمون هم مشترکه، ولی یه سری استعدادها زن داره که در زن بودن اگه کامل بشه به مقصد رسیده است. یه سری استعدادهای خاص مرد داره، اگه در مرد بودن به کمال برسد، اگه این خالیهاش پر بشه، مرد کاملی باشه به مقصد رسیده است. هادی کیه؟ کسی که خالیهای وجود ما را پر میکنه. اون وقت اگه خالیاتون پر نشد غمشو دارید. چرا وقتی که فکر کنین خالی بودنتون به اینه که یه چرخ داشته باشید، اون وقت وقتی چرخ ندارید غم دارید؟ برای اینکه فکر، البته این غم وهمیه وا، برای اینکه فکر میکنیم خلأ ما داشتن چرخه. حالا چرا غم داریم؟ برای اینکه خلأمونا داریم، یعنی پر نشده است. حالا این وهمیه، یعنی زود گذره. بعد از یه مدتی چرخ نداشته باشی قصهش نمیخوری، داشته باشیش هم خوشحالیش نمونه. یه سری خلأها حقیقیست، مال انسانیت ماست. اگه نداشته باشی مبنایی اساسی ناراحتی، هر کاری بکنی هم مشکل حل نمیشه. این پیر زنان و پیر مردانی که تا آخرای عمر به اصل خودشون توجه نداشتن، در کربلا ابا عبدالله علیه السلام چون مواظب اصل خودش بود، است اتفاقا چون مواظب خودشون بودن اومدن تا صحنه کربلا و با یزید بیعت نکردن. بعضیا مواظب خودشون نیستن، میرن در جهت فرار از جبهه به اسم مواظب خودشون. اینا مواظب کدوم بودشونن؟ مواظب ناخودشونن. اینا بعد از یه مدتی متوجه میشن یه غم اساسی گرفته استشون. این غم از کجا اومد؟ پر نشدن. انسان با ایمان پر میشه، اصل انسان با نور ایمان پر میشه. حالا اگه این نور را نگرفت خالیمون، غمش میمونه. همینطور که غم نداشتن چرخ شما را اذیت میکنه، غم نداشتن ایمان ما را میکشه. فرقش اینه که غم نداشتن چرخ ملموس نزدیک حسیه، غم نداشتن ایمان دورست، عقبست، پشت پرده است، ولی اصیله. یه شیرینی مزش نزدیکست ولی دوملش هم هست بعدش، ولی یک روزه مزش دورست ولی نورش هم هست پشتش. میگه که تو با هادی خودت مسئله ده حل کن، اون که تو را میرسونه به مقصد. هادی خلأ اساسی تو را پر میکنه، چون رب توست. اون وقت مواظب خودش آدم بودن یعنی چه؟ یعنی اون اصلش را پر کنه، اصلش را باید یه جوری حل کنه. غمهای نزدیک بودنش اساسی نیست، نبودنش هم کشنده نیست. قرآن عزیز میفرماد توریدون، به آدمای معمولی اینا میگه، یعنی با طبع بشر داره برخورد میکنه. توریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما عرض کالای دنیا را میخوان. دنیای معنیش یعنی نزدیک، یعنی یه چیز پست نزدیک را میخوان. خدا برای شما چی را میخواد؟ آخرت را میخواد، پشت پرده شما را میخواد، اصل شما را میخواد، اصل شما را میخواد. شما هادی اصل شما را میخواد نجات بده. هادی که جز رب نیست، به دلیلی که اون جلسه گفتیم، میخواد اصل شما را نجات بده. اون وقت این قرآن چیه؟ رسیدیم تا اینجا. این قرآن چیه؟ کتاب هادیست، یعنی هادی کل، رب کل این کتاب آورده است. این کتاب باید بیاد، باید بیاد. اگه نیامده است باید دنبالش بگردیم چرا نیامده. مردم معمولی گفتن این چی چیه که اومده است؟ همه دعوا اینجاست. اگه التفات بفرمان آیات عجیبی است. اگه شما انتظار داشته باشید از بنده که اینجا سکوت نکنم. خب حالا اگه سکوت کنم میگون چی؟ میگون چرا سکوت کرد؟ اومدی اینجا نشستی، ما را جمع کردی که اینجا سکوت کنی. تو حق نداری سکوت کنی، باید سکوت نکنی. چرا؟ چون که اومدم اینجا که سکوت نکنم. حالا اگه شما یه عده اینجور فکر کنن که آقا اینجا یه دکوره، یه دکور است، باید یکی این پشت بشینه آه هیچی نگه، یه عده هم این پایین بشینن و هیچی نگن، یه دکور یک صد مثل دیدن مثلا میگن آقا 10 دقیقه سکوت کنید برای اینکه یکی مرده است. من نمیدونم این چه برنامه است. خب 10 دقیقه براش حمد بخونید. اینا بدبخت مردم آقا از دین که باشدن، تو رو خدا ببینید اگه از دین باشه یه کارای مندرآوری میکنن بعدم یه عده قبول میکنن. خب چرا سکوت کن؟ آخه براش استغفار بفرست. ببین آقا مرده که نیاز داره که ما براش استغفار بفرستیم، براش انا انزلنا بخونیم، براش طلب رحمت بکنیم. میگن آقا بلنشین واسین 10 دقیقه سکوت کنیم. لا اله الا الله. مردم آقا از دین که باشن خنده دارترین کارا رو میکنن. حالا اینجوریه، یه وقت یه دکور است، دکور گذاشتن یه دیواری پایین بشینن، بندم اینجا بشینم میخوام یه ساعت سکوت کنیم. خب حالا اگه حرف زدی میگن آقا بی خود حرف زد. آقا باید خدا دین بفرسته یا نباید بفرسته؟ میگفتن که خدا ما را دیگه خلق کرد. گفتیم مشرکان قبول داشتن خدا خلقشون کرد. خب دیگه خلقمون کرد دیگه. چرا؟ خب دیگه خلقمون کرد. خلقمون نکرد که متعالیمون کنه. بعد میگفتن این پیغمبری و کتاب دین همش دروغه. چرا دروغه؟ نه اینکه این دروغ میگه، اصلا پیامبر بودن و کتاب آوردن دروغه. چرا دروغه؟ بنا نیست خدا ما را تو این دنیا سر به سرمون بذاره، بنا نیست برنامه روی این زمین داشته باشید. قرآن چقدر قشنگ مقدمه چی؟ گفت آقا هدایت میخوای، این بت‌هام که نمیتونن شما را هدایت کنن، شما با خیالاتتون دارید زندگی میکنی. این قرآن افترا نیست. چرا آیه را میخونیم؟ آیه 37، ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این قرآن از طرف غیر خدا به عنوان یک دروغ به خدا نیست، خداست، رب، رب باید هدایت کنه. هدایت رب از طریق نبوت است و کتاب. این قرآن یه خودش میگه ولکن تصدیق الذی بین یدی، قصه ادامه جهت پیامبران قبلیه. یعنی رو چی تاکید کرد؟ گفت این تصدیق اونایی است که قبلش اومدن. اگه ما نمیگیم که همه پیغمبر رو ما قبول داریم، لا نفرق بین احد من رسل. میگه این قرآن ادامه فرهنگ نبوته. خیلی التفات بفرمایید، ببینید چقدر منظم داره حرف میزنه دیگه. خب قرآنه و دیگه میخواد چه کار کنه؟ و تفصیل الکتاب. کتاب اینجا یعنی ام الکتاب. چرا میگه تفصیل کتاب؟ معلومه که یه کتابی هست که این چیشه؟ تفصیل اونه. فصلت، گفت که چی؟ کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت. گفت قرآن یک کتابی است که آیاتش پیچیده به هم، احکمم محکم یعنی یکی که به هم پیچیده است دیگه، جمعه. میگه این قرآن یک کتاب جمعیه، در عالم غیب نازل شده، شده این قرآن شما. یه ام الکتاب، یه کتاب محفوظ داریم، یه لوح محفوظ داریم، یه کتاب قرآن، همین که من و شما در خدمتش هستیم. میگه که این کتاب دو تا کار اومده بکنه. اولا قصه نبوت تاریخ است، ادامه نبوت تاریخ است. بشر برای هدایتش نیاز داره به یک برنامه، اون برنامه این قرآنه که بقیه پیغمبران آوردن. دیگه این قرآن چه کار میکنه؟ تفصیل الکتاب. یک کتابی، یک مقام غیبی هست که همه این عالم از اونجاست. این قرآن تفصیل، باز شده، روشن شده اونه. ببینی هرچی من حرف بزنم از فکرمه دیگه، این حرفای من چیه؟ تفصیل فکرمه. اما هرچی میگم از کجاست؟ از فکرم. فکرم واز میشه، میشه حرفم، حرف من از فکرمه. حالا تمام این عالم که من و شما توشیم اصلش در عالم غیبه. عالم غیب جلوه میکنه، میشه این دنیا. این دنیا تفصیل شده یه عالم غیبه. اون وقت این قرآن هم تفصیل شده یه اون عالمه. حالا اگه با این قرآن زندگی کنی، با چی زندگی کرده؟ با این دنیا زندگی کرده. یعنی این قرآن نعل به نعل هماهنگ این دنیا. چرا؟ تفصیل کتاب است، تفصیل ام الکتاب است، تفصیل لوح محفوظ است. لوح محفوظ جلوه میکنه، دو تا جلوه، یکی بر قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله، میشه این قرآن. بعد جلوه میکنه به قلم اعلا، از قلم اعلا به عرش، از عرش به کرسی، از کرسی به عالم ملکوت و این عالم، میشه این عالم. فقط تنها کیا درست زندگی میکنن توی عالم؟ اونایی که با قرآن زندگی کنن. قرآن تفصیل ام الکتاب است. احکمت ثم فصلت، احکمت ثم فصلت. پس این قرآن تفصیل ام الکتاب است. حالا این عالم هم که تفصیل اون عالم غیبه. پس یعنی چه که شما میگون چرا خدا آورده از اینا علکی؟ اصلا خدا از این کارا نمیکنه. اصلا خدا از این کارا میکنه. باید روی این زمین قاعده مطابق قوانین این زمین را بیاره. پس افترا نیست، تفصیل کتاب لا ریب فیه، یعنی محاله که نیاره. اینقدر آقا این لا ریب فیه معنا میده؟ جلسه دو جلسه پیشم یه اشاره کرد. یعنی اولا که تنها حرف مطمئن حرف خداست، هر چی من و شما بگی حرف مطمئن. پس لا ریب فیه حرفای ما نیست، یعنی بدون شک نیست حرفای من و شما. بندم حرفام بدون شک نیست، شما بدون شک نیست، الا اینکه حرف خدا رو بزنیم، اونم که حرف من و شما نیست، حرف من و شما نیست. معصومم چون خدا معرفی کرده است، معصومه. یعنی پی قرآن گفت که پیامبر حرف علکی نمیزنه، ما ینطق عن الهوا. چون قرآن که هیچ شک و نقصی توش نیست میگه پیامبر حرف علکی نمیزنه، پس پیامبرم حرف علکی نمیزنه. یعنی پیامبرم بر اساس قرآن تصدیق میشه. حالا ممکن است بگید که خب ما چطوری به قرآن اطمینان کنیم؟ حالا آیه بعدی همینا روشن میکنه. بعد میگه که این قرآن که باید و باید میمه، چرا؟ به دلایلی که این دو جلسه گفتیم، باید بشر قرآن داشته باشه. حالا که بشر حتما قرآن میخواد، پس لا ریب فیه این قرآن، یعنی حتما باید باشه. پس اونایی که میگن پیامبر افترا زد از خدا چی کار دارد به این کارا، اونا بی خود میگن. انشاءالله التفات بفرماد. بعد میفرماد حالا این قرآن از طرف کیه؟ من رب العالمینه. یعنی چی از رب العالمینه؟ یعنی این را کسی که جوجه را مرغ میکنه، زرافه کوچک رو یه زرافه کامل میکنه، آورده است تا آدمها رو آدم کامل کنه. یعنی رب العالمین این کتاب آورده. اون که رب، رب گفتیم کیه؟ اون که خالیای ما را پر میکنه، نقصای ما را به کمال میرسونه. رب باقبان رو میگن که چی؟ این سنبله کوچک رو یه سنبله کامل میکنه. باقبان خوب کیه؟ اون که این درخت اون چه میوه میتونه بده رو یه کاری کنه که اون میوه رو بده. یعنی کودش حسابی بده، هوا رو براش مساعد کنه، نور آفتاب درست بخوره. میگن این باقبان رب جزئی این درخت است. یعنی تلاش میکنه این درخت اون چه میتونه بشه بشه، اون چه میتونه بشه بشه. خب حالا رب العالمین عالم رو کار میکنه که اون چه میتونه بشه بشه. به وسیله چی؟ به وسیله قرآن. اول آیه ما کان هازل قرآن. این قرآن نه تنها افترانیست، باید میمد برا بشر، و از طرف کی اومد؟ نه از نمیتونست بگه که من الله. چرا نگفت من الله؟ رو چی تاکید دارد؟ رو رب. یعنی مال کسی این قرآن، از طرف کس اومده که این عالم را میخواد به ثمر برسونه. جوجه را از طریق هدایت غریزی، انسان رو از طریق قرآن. جوجه از کجا بلده که این دانه هایی را نوک بزنه بخوره که به دردش میخوره؟ سنگایی را بخوره که سنگ دونش میخواد. از نظر زمین شناسی میدونیم که جوجه ها یک زمین شناس کامله. هیچ وقت به قول ما زمین شناسا مارن را و گل رس را نوک نمیزنن، سندستون و کوارتز و اینا را نوک. این عقیقا را دیدین، این عقیقا از شیشه سفتره. جوجه ها برای آسیابای سنگدونشون از این عقیقا استفاده میکنن، ذرات ریز کوارتز که روی زمین، اینقدر سنگ شناسن که هیچکی به پاشون نمیرسه. حالا این جوجه، این سنگدونش، اینا خوب میدونه که این سنگدون باید سنگایی رو جذب کنه، اولا بسیار ریز باشه، در ثانی بسیار سفت باشه، یعنی از شیشه سفتر باشه که فرسایش پیدا نکنه. اما ارزنها، ارزنها پوستش خیلی محکم سیلیسیه که بتونه ارزنه رو هم خورد کنه. این جوجه را بهش قدرتی دادن که طور زندگی کنه که جوجه کامل بشه. حتما میدونید ما حیوانات عجیب و غریبی تو این دنیا داریم. مثلا مارماهی ها را حتما شنیدین دیگه. این مارماهی ها در دریای مدیترانه زندگی میکنن، او وقت باید در گودال ماریانا کنار فیلیپین تخم بگذارن. گودترین گودال جهان است. فیلیپین کجاست آقا؟ مدیترانه کجاست؟ مدیترانه به دریای فیلیپین اصلا راهش از طریق جویبارهاست. تخم میگذارن، بعد میان در مدیترانه میمیرن، دیگه هم بر نمیگردن، تخمشون در گودال ماریانا مار میشه، حرکت میکنه مثل یکی از که نقشه بهش داده باشن دقیق بیا کار دریایی رفتن. خیلی سخت است، مثل جاده شهر نیست، وسطی دریا نمیدونی جاده کجا. این که میگن اگه این قطب نما نبود بسیاری مردم در دریاها تلف میشدن. حالا اینا از هر قطب نماداری بهترن، چون اولا دوره باید ببینید، اونا که سربازی رفتن دوره که بتونید با قطب نما کار کنید باید ببینید. و وقت با این دوره قول بهتون میدم اینا که یاد ما میدن که چطوری با قطب نما کار کنید تو دریا گم میشن. یه حرفه بسیار قوی است، ملوانای خیلی گردن کلوف گاهی وقتا گم میشن. حالا این مارماهی ها میان از همین جویبارا حرکت میکنن، میان تو دریای مدیترانه. حالا مادرشون مردن، با هم هم اصلا نیستن که حرف بزنن، دوباره زندگی میکنن. دوباره وقتی میخوان تخم بذارن، فقط باید این تخمشون اگه جای دیگه بذاری روش نمیکنه، یعنی ثمر نمیاد. اینا فقط تو این گودال عمیق که پر فشار است، باید فشار زیادی به این تخما برسه، اونجا به عمل میاد، دوباره از اول. خب این برنامه رب عالمین است که جوجه را جوجه کامل کنه، مارماهی را مارماهی کامل کنه، آدم مختار رو هم باید کامل کنه. با چی؟ من رب العالمین. همینجا تو را خدا گوش کنید، این حرف معجزه نیست؟ یه رب چقدر حرف توشه؟ تو آیه بعدی میخواه بگید اگه میتونید یه آیه مثلش بیارید، چون اصلا باورتون میاد یه کلمه یه رب، اگه این رب رو گفته بود الله اصلا نمیشد، الله العلی العظیم نمیشد. یک کلمه قرآن هزار فرهنگ پشتش خوابیده است. اینا میشد مال بشر باشه، اصلا عقل بشر اینقدر میرسه که مواظب باشیم اینجا رب بذاریم که 1400 سال دیگه یه کسی که میخواد اینا بخونه خلاصه لو نریم رب باشه که الله نباشه کار خراب شد. مگه میشه؟ مگه اصلا بشر طاقت این نداره که اینقدر دقیق الفاظ انتخاب کنه؟ این الفاظ رو همینجا التفات بفرمان رو یه کلمه یه رب چقدر حرف بود. حالا ربطش بدید، اول آیه میگه چی؟ میگه آقا افترا نیست، برنامه است از طرف کی؟ اون که بناس این جهان را به ثمر برسونه، انسان را از طریق کتاب خدا باید به ثمر برسونه. طاقت هم که تمام شد، اما حرف تمام نشد. یه جمله ای نوشتم حالا همطور، چون با توجه به کل نظام رب العالمین، چطوری؟ همه عالم رو میدونه دیگه، همه عالم دستشه. چون با توجه به کل نظام قرآن موضع گیری میکند، تمام ابعاد انسان را در نظر دارد. تمام ابعاد انسان را. ما گاهی وقتا ممکنه از جهتی عصبانی بشیم، یه طرح بدیم، قرآن طرحی که میده، دستوری که میده، ریزترین احساسات بشر رو در نظر داره. مثال بزنیم، گاهی وقتا شما حالش ندارید یه عبادت طولانی رو با حال بکنید، گاهی وقتا حالش دارید. حالا شما حساب کن وقتی شما حالشو داری، حالا شما رو بذارن امام جماعت، حالا شما حالشو داری، حالا هی طولش بدی. خب بابا مردم حالشو ندارن، حالا خب وقت حالشو نداری مردم حالشو دارن. دین میگه آقا معمول بخون، رعایت اضعف معمولین هم بکن، بیشتر حالشو دارن فردن بخونن. دین به شما میگه مثلا میگه آقا اگه نماز جماعت رو تند بخونن از وقت فضیلتش هم خارج باشه بخونن، نماز جماعت اولاست. شما ممکنه بود تنها وامیسن یه حالی تک و تنها طولانی دل میدم و دل میگیرم. ما این هم میفهمیم، ما بند ظاهر قضیه اگه یه نماز جماعتی تند و دیر وقت بخونن به دلم ممکنه نچسبه، اما چون رساله میگه، یعنی فقیه که حکم خدا رو در میاره میگه آقا خارج از وقت فضیلتش بخونن، تندم بخونن، این آلاست از این که سر وقت بخونی و یواش یواش رو تومنینم بخونی، اون آلاست. ما که نمیفهمیم چرا، چون آخه ما ابعاد پنهانمون رو نمیدونیم. ممکنست بعد از 5 سال 6 سال بفهمیم ای تقضیه، مثلا نمیگم این که من میگم حتما همینه با ای تقضیه بود اجتماعی انسان در نماز جماعت بسیار رعایت میشه، بشر رو از انزوا و زنده بگوری در عبادات فردی در میاره. خب اینا رو ما مگاله که اینا رو که ما میگویم، مگه همین هاست که ما میگویم؟ نمیدونیم، نمیدونیم ما، ما فوقش اینقدر میفهمیم، میگویم شاید این باشه، ولی کی میتونه دقیقا تمام نبض وجود شما را کشف کنه؟ فقط رب شما. حالا این قرآن از طرف کی اومده است؟ رب شما. اون وقت یه جمله دیگه من نوشتم که ما آن را میبینیم، آن ببخشید، ما آن را که میبینیم ممکنه غلط نبینیم، ولی متوجه آن چه که نمیبینیم نیستیم. شما رو دقت کردید؟ خب یکی از معضلات ما همینه. ما فرض اون که بحث اون جلسه هم این نکته توشه با، یه وقت فلسفه صحیح اسلامی خوب میبینه، اون چیزی هم که میبینه حق میبینه، ولی اون چیزی را که نمیبینه که نمیدونه که نمیبینه یعنی شما فقط به یه چیزی که مطمئن میتونید تکیه کنید، اونم فقط وحی من رب العالمینه، حرفای این مرد الهی، این انسان وارسته خوبه، ولی راست اونه که میبینه. چرا خدا به ملائکه گفت انی اعلم و ما لا تعلم؟ ملائکه گفتن نه، گفتن چرا حضرت آدم را میخوای خلیفه کنی؟ نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما تقدیست میکنی، ما حمدت میگیم. خدا گفت انی اعلم و ما لا تعلم، نگفت بی خود میگی، گفت همه را نمیگید. شما نمیتونید مقام آدم را تشخیص بدید، شما اون چه میبینید خوب میبینید، ولی اون چه که نمیبینید را متوجه نیستید که نمیبینید. شما همینطورید، ما هم فوق دیگه، فوقش ما مثل ملائکه هم دیگه، یعنی نسب الله و نقدس الله، یعنی خدا را تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم. خیلی خب کافی نیست؟ یه عارف صاحب شهود بازم بهش اطمینان نیست، چون اون چه میبینه ده قبول داره، اون چه نمیبینه چی؟ و وقت چون آدم است همه چیز رو نمیبینه. کی فقط همه چیز در اختیارشه و در قبضش است؟ فقط رب العالمین. آیه خیلی خوبی بود آیه 37 سوره یونس علیه السلام. اینا را در حدی که بنده عرض میکنم تأمل بفهمید، بعد روش خودتون تفکر کنید. بعد میفرماد ام یقولون افترا، خب میگن، آره میگن، بلکه میگن، یا میگن که چی؟ افتراست. افترا رو به معنایی که عرض کردم دقت کردی؟ میگن اصلا خدا برنامه نداره که اینا رو از خودت در آوردی، خدا برنامه نداره برا ما، بنا نیست خدا برنامه داشته باشه، اینا رو از خودت در آوردی. میگه خب قل فتو به صورت المثله، بگو یه سوره مثلش بیاد. حالا بعد او من استعتم من دون الله، هر کسم که میتونه از شما و میتونید اونم بیاری، فقط از خدا نه، تو خدا که خب همه حرفا رو زده است. این که میگه من دون الله غیر خدا، خب اگه خدا هم تو صحنه باشه که همین آیا میشه که آورده است. نه شما اون از طرف خدا نیست، پس از غیر خدا اینجور که میگن، یعنی بشری. خب شما هم که بشری، ای همه یه بشریت، مگه نمیگه این حرف مال بشره؟ شما هم بشری، یکی مثلش بیاری، یه سوره، یه جا میفرماد 10 دعایه، یه جا میفرماد یه آیه، بعد میفرماد که ان کنتم صادقین، یعنی در چی صادقین؟ اگه این که راست میگید که بشر اینا رو آورده است. حالا ببینید من خودم نظرمه، ما برای عظمت قرآن حداقل دو تا چیزا خوب داریم، یکی تاریخ، یکی خود قرآن. آقا اگه عصای موسی علیه السلام بود گفتیم آقا بالاخره خیلی وقت ازش گذشته است و از کجا که یه چیزی بوده است و نمیدونم انعکاسات نوری بوده است، از این حرفا بیمزه‌ای که بعضی از علم زده ها میزنن. نه آقا یه رفلکس های نوری بوده است و اینجا در توسط منشورها و لنزها در یه جا متمرکز میشده و این تغییر نورها باعث شده است که مثلا ما فکر کنیم یه عصا میجنبه. خیلی خوب، عصای موسی علیه السلام نبود که بعد که در حافظه تاریخ پنهان شد ما نتونیم یقین کنیم که واقعا عجب لطفی خدا کرد. یعنی خدا برای آخر الزمان نگفت یه موسی علیه السلام یه عصایی رو اجدها کرد، گفت آقا معجزه حی و حاضر. حالا چطوری عرض میکنه؟ یکی اینکه قرآن پیشمونه، یکی اینکه تاریخ گواه خوبی است. ببینید این قرآن، آها میگوی معجزه نیست، یه راه اینه که خب بیا واردش شو. آخه این انصافه که ما از دور واسیم بگیم تو اون ساختمان دور دوره یه عده دارن دعوا میکنن، حالا یه عده میگن نه خیر، به چه دلیل؟ یه عده میگن بله، به چه دلیل؟ هر دو با گمانشون زندگی میکنن. اون که قبول کنه جاهل است، اونم که رد کنه جاهل است، چون آخه امتحان نداده است. آقا این که نشد کار، که ما از دور واسیم یه عده بگیم قرآن معجزه است، به چه دلیل؟ هیچ هم واردش نمیشیم. این که من جوون ما یه مقداری استحکام دینشو از دست میده، چون وارد قرآن نمیشه که مطمئن باشه معجزه است. وارد قرآن بشه محال قرآن معجزه بودنشو بهش ثابت بکنه. اولا شرطش خودش گفت، گفت با تدبیر وارد شید. قرآن گفت منو با بیعقلی و احساسات و باند بازی و اینا که نمیشه وارد قرآن شو. آقا میگه منو با تدبر، افلا یتدبرون القرآن، میگه تو با تدبر وارد من بشو، ببین اصلا نقصی پیدا میکنی، میتونی برسی که این عقل غیر صاحب هستی اینا تدوین کرده است. پس یه راه بسیار خوب اینه که مدت کمی وارد قرآن بشیم. ما برای اینکه فلان نظریه جا فلان جامعه شناس را یا روان شناس را بشناسیم، ببینیم بالاخره این روان شناس حرف حسابی میزنه یا حرف حسابی نمیزنه، 3 سال وقت صرف میکنیم. مثلا ما میخوایم ابن خلدون رو بفهمیم بالاخره حرفش رو حسابه یا نه، آقا 2 سال ما وقت صرف نمیکنیم. حالا ما میخوایم ببینیم پیاژه آقا درست میگه یا نمیگه، آقا این حرفاش درسته یا غلطه، 2 سال وقت صرف نمیکنیم. حالا ما 1 سال نه 6 ماه، ولی محققانه چه مصیبتی به سر قرآن اومده است. کتاب فلان آدم را که عقلش راست یک استکانم نیست، 3 سال 4 سال 5 سال وقت میگذاریم، کتاب خدا را که این مال خداست یا مال خدا نیست، تازه وقتی هم میخواییم وقت بگذاریم هم تو از روش میخونیم، چه ظلمی به قرآن شده است. ما فلان دانشمند رو دقیق میخونیم، پاراگراف پاراگراف میخونیم، امتحان میدیم، رد میشیم، دوباره میخونیم، تجدید میشیم، اون وقت قرآن رو اینجوری برخورد نمیکنیم. آقا راسته یه کتاب یه آدم باش برخورد نمیکنیم. خب این مصیبت تقصیر ماست، ما قرآن را مهجور کردیم. خب نتیجه‌اش هم چی میشه؟ میگم آقا معجزه بودنشه که ما نمیفهمیم، حالا که پس معجزه نیست نمیدونیم یعنی چه. یه کتاب دعاست، حالا داشتن و نداشتن چه فرقی میکنه؟ بدبخت شدیم رفت. جوجه را خدا مرغ کرد، آدمها استفاده نکردن آدم بشن. نظام پروریدن انسان به وسیله قرآن از دست انسان رفت. پس یه را آقا اینه وارد قرآن بشید، مدتی همطور که خودش فرمود است تدبر کنید، خودش محالت خودش را ثابت نکنید. اگه نکرد خب دیگه ما که وکیل مدافع خدا نیستیم، که ما که پارتی خدا نیستیم. خدا یه هستی اینقدر توان داره که خودش قرآن خودش را ثابت کنه که معجزه است، ولی آخه ما وارد نمیشیم. یه مشکل که مش... یه نکته خوبیه با و عرض کردم تالا نشده است این من این دنیا تالا نشده است چه مسلمان و چه غیر مسلمان وارد قرآن بشه و در معجزه بودن شک کنه. اگه شما نگاه کنید نظر دانشمند دارم، یه دانشمند هندی میگه من نمیدونم ولی این حرفا و این اثر، میگه اگه این حرف ها مال خالق این بشر نبود اینقدر نفوذ نمی کرد در جان کسی که وارد این حرفا میشه. خیلی نکته خوبی میگه دا، میگه که ما سالهای سال است با این، گفتم هندی است، یعنی در هندوستان هم میدونی بحث اخلاق و بودا و اینا پره، حرفای کنفیسیوس و این حرف اخلاق پره، میگه سالهای سال است میخواییم به مردم هندوستان بگیم آقا این مشروب بده و نتونستی. این چه کتابی بود که در همون روزهای اول یه زمین چینی کرد و بعد گفت مشروب حرام است؟ تمام اون ملت که بسیارم به مشروب آلوده بودن اینقدر ازش فاصله گرفتن که تاریخ میگه خمره های مشروبشون ها که میمدن میریختن چندین هفته در کوچه های مدینه نمیشد، از بوگند مشروب رفته اومد کرد. خب این تأثیرش مال اینه که صاحب این قلب ها صاحب این حرف هاست. شما تاله دیدید یه وقت ازش میگوید چرا این آقایی که هیچ وارد قرآن نشد از ادعای مسلمونی هم میکنه چرا رو این اثر نمیذاره؟ خب این کی وارد قرآن شد؟ بحثره اینه تاله شده است کسی وارد قرآن بشه و ول کنه. یه وقت از یکی از این دور میاد میگه ببینیم این چی میگه، یه حرف سیاسی میزنه، یه فوشی به یکی میده که داریم حال بیا. خب این که نمیده قرآن یادگیره آقا، این که نمیده شاگردی قرآن بکنه، این مده اقرازش رو تقویت کنه. بنانیست این کار رو ما بکنیم. قرآن رو اگه کسی واردش بشه میشنود که صدای جانش است. نا آشنایی نه غریب است که جانسوز من است. همطوره والله. کسی بارها یارو اصلا اومده است که قرآن رو نظر کنه ببینید مسلمان چی میگن، ولی صادقانه وارد شده، شاگرد شده است، شاگردش شده است. انگار فرصتی باشد اصلا این کار رو بکنید. یکی از دوستان چقدر خوب است که این یه مقاله ای تهیه کنید از کسایی که این نمایشگاهی که انشاءالله میخوان در هفته وحدت بگذارن در همین نزدیکای رهنان، عزیزان ما یکی از کاراشون همین بنا بود بشه که نظرات دانشمندان غیر مسلمان رو راجع به قرآن که نزدیک شدن به قرآن را بناش رو تنظیم کنن، نشون بدن که به این نسل بگو بابا تو اصلا متوجه نیستی چه کتابی را داری و فاصله گرفتی، نظرات فلان جامعه شناس را ای دل غافل چندین سال وقت صرف میکنی، یه سوره قرآن، یه سوره مثل طه، مثل انبیا، مثل یونس، مثل یوسف علیه السلام، یه سوره را شما وقت روش بگذارید. نه اینجور که ما اینجا میگیم با حوصله و تدبر طولانی ببین آقا چه خبره، چقدر جواب شما رو میده. این یه موره که کسی وارد قرآن بشه محال درا، نه تنها در نمیاد، هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد. اصلا یه چیزی را دیگه قابل مقایسه نمیدونه با قرآن. نکته دوم تاریخ. آقا قرآن اینا که دارید دیگه، فصحای عرب در زمان نزول قرآن میدانداری میکردن، همینطور که حضرت عیسی علیه السلام وقتی اومدن به میدان که علم طبابت به یه غرور بلند رسیده بود و حضرت همین میدان را گرفتن، همینطور که حضرت موسی علیه السلام وقتی به میدان اومد که جادوگری به میدان خودش ترک تازی و ترک تازی میکرد، شما میبینین فرعون اینقدر به سحر خودش مطمئنه که میگه چیزی نیست، ساحره را جمع میکنم چند برابر این سحر کنم، و وقتی هم که سحر میکنن ساحره، قرآن میگه سحر عظیمی بود، قرآنی که میگه همه دنیا هیچ چیز میگه سحر عظیم بود. اون زمان که اومد عصای حضرت موسی علیه السلام در زمانی قرآن اومد که فصحای عرب میدانداری میکردن، این که دیگه تاریخ میگه، میگه اینا میمدن اینقدر عظیم بود سخن زیبا که با سخن زیبا کاری میکردن که طرف خودکشی کنه، اینقدر سخن زیبا خریدار داشت. یکی از این عربا یکی را کشت، بعد فرار کرد، پناه آورد به یه قبیله دیگه. قاعده، یعنی این قاعده بود که اگه پناه می‌بردن دیگه اینا باید پناهش می‌دادن. اینا اومدن این کسی که بهشون پناه آورده بوده تو انبار کاهشون قایمش کردن که اگه اینا حمله کردن اون قبیله خودشون سپر بلا بشن، کشته بشن، ولی این که بهشون پناه آورده کشته نشه. آقا دشمن فهمید، اومد انبار کاه را آتیش زد. حالا اینا هم در انبار را محکم بسته بودن که این یه وقت اذیت نشه. سوخ این که پن. یه شاعری که ضد اینا بود شعر گفت که نمیدانم چرا قبیله مثلا بنی فلان مگر گوشت نداشتن که کباب کنن، که میهمانی که بهشون پناه آورد کباب کردن. حالا بیچاره یعنی پناهش هم داده بودن. آقا یه شعری در حج به این قبیله گفت، این قبیله عده‌شون جنگیدن کشته شدن، عده‌شون هم از اونجا رفتن. یعنی دیگه بابا دروغه، بابا یه شعر دروغه بندازش اونجا. نه، فرهنگ جامعه طوری شده بود یه شعر زیبای دروغ بساط یه قبیله رو ضعف می‌کرد. حالا ببینید توی همچی شرایطی که اینقدر سخن نفوذ داره وقتی زیباست، خب این تاریخ، تاریخ این قسمت هایی که مسلمان ها ننوشتن، که تاریخ میگه وقتی آیات قرآن اومد این شعرهاشونا و مقالاتشونا که به اطراف کعبه وصل کرده بودند و پوز میدادن همه جمع کردن، دیگه تمام شد، دیگه شعر گفتن و پوز دادن قدغن شد، آبروشون رفت، اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی در اوج فصاحت این را گفتن. وقت عجیبه آقا، خداشون هم اینا قبول داشتن، خداشون هم قبول داشتن. دیگه داستاناش خودتون بهتر میدونین، اون وقتی که اون ابابک، ببخشید، عثمان و حکم ابن حزام و اینا گفتن آقا نرید اینا رو گوش بدید، اون وقت معلوم میشد ما علاقه من داریم. بعد شب لو میرفتن، شب دوم گفتن دیگه نمیام، دوباره شب نصف شب میمدن میرفتن پشت در خونه خباب ابن عرس میشستن گوش میدادن آیات قرآن، چون مؤمنین شبا قرآن میخوندن آقا. بعد اینقدر لذت می‌بردن تا صبح میشد، صبح که برمیگشتن تا آخه خباب ابن عرس گوشه یه کو بود خونش، تا میمدن اینا بیان تو شهر روشن میشد همه میدیدن، گفتن مگه بنا نشد نیاییم دوباره فردا. سه بار این کاری اثر میکرد، زیبا بود سخن. و اینا هیچ وقت هم در طول تاریخ مقابله نکردن. شما ببینید بزرگانی در ادب عرب هست که شعرهای عجیب قوی گفته است. این همین سیوطی که الفیه ابن مالک، خب ببینید ابن مالک اول هزار تا، اول 10,000 تا شعر میگه، کل ادبیات عرب رو در 10,000 تا میگه، بعدش میگن نه 10,000 تا زیاد است، در 1,000 تا میگه. این همه شعر تو دستش بود است، این نوکر قرآن است. هر که از نظر ادبیات قوی تر بود است در مقابل قرآن متواضع تر بود است، این از جهت بلاغه. ولی به قول علامه عزیز رحمت الله علیه میگن همین هم ظلمه به قرآن است، که فقط فکر کنیم قرآن از نظر بلاغت معجزه است، وقت میگن خب فقط عربا معجزه بودنش میفهمن. واقعا آقا اینجوریه، یعنی اگه شما یه مدتی وقت صرف قرآن کنید خودتون به این همه معنای عجیب و غریب پی نمیبرید. یکی از این بزرگان این جمله خوبی داره، میگه که تمام احساسات ریز بشر را دانه دانه قرآن مثل برنجی که دانه دانه جدا کنیم شناختش رو باش حرف زده است. یکی از این بزرگان میگه که به اندازه همه افکارت احوال داری و به اندازه همه احوالت قرآن با تو حرف داره. این ما چقدر هر روزی ما روزی چند تا فکر میکنیم، خدا میدونه این طوریست، اینا بزرگن که میفهمن اینا را. ما روزی چند تا فکر میکنیم، از این یه لحظه 1,000 تا فکر میکنیم. میگه به اندازه افکارت احوال داری بعد میگه به اندازه احوالت قرآن با حرف داره، تو نمیشناسی خودت و قرآن را. اونایی که میگن قرآن رو حفظ کنید، آیاتش رو به روحتون بسپارید، برای این که آقا من این حرف مال این حاله، اون حرف مال اون حاله. اون وقت من سوالم از شما اینه، در جزیره العربی که سواد دارا به اندازه انگشته دست نبودن، حالا چقدر سواد داشتن این که مثلا حرف بتونن بخونن که این الف است، این ب است، این پ همین. شما سواد دارای ما که عاقل نیستن چقدر حالا فکر دارن؟ به اندازه انگشتان دست سواددار نبوده است، هر کدوم یه جا پراکنده بودن. او وقت این قرآن با این معانی بلند، یک چی معانی بلند، یا خدا ببین میگه چی همینجا، میگه که لا ریب فیه من رب العالمین. او وقت ما لا ریب فیه نتونستیم معنا کنیم، اگه میخواستم لا ریب فیه لاقل اونقدر که من میفهمم معنا کنم چندین جلسه مقدمه میخواست. حالا این آیه و این آیات، این آیات قرآن با این معانی بلند، این یک، با این همه گستردگی، دو تا حرف با، یعنی یک حرف رو اینقدر عمیق زده است و اینقدر حرف عمیق زده است. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی می‌فرماد هم حرف خوب می‌زنید هم خوب می‌زنید، هم حرف خوب می‌زنید هم خوب حرف خوب می‌زنید. اینا یه مورد و دو مورد هم که نیست که. اون وقت از این حرف آقا خیلی بیرون است، به نظر من خیلی نیاز نیست، کافی شما وارد قرآن بشید حتما در مقابلش سجده میکنید. خب میگید که آقا شما یه سوره مسیج بیا. من به دوستان خودم یه بار گفتم یه امتحان بکنید، امشب برید خونتون راجع به یه موضوع که خیلی خوب میتونید چیز بنویسید، مثلا بعضیا راجع به گوسفند میتونن، از بس قدیم ما معلم ها انشامون میگفتن فایده یه گوسفند رو بنویسین دیگه ما حفظ بودیم. حالا لاقل ما که بلدیم فایده یه گوسفند رو انشا بنویسیم، حالا بنده فردا یه انشا راجع به فایده یه گوسفند مینویسیم. ها میگم اینجا یکی مثل همین قرآن که ساعت ساعت میخونه و تجزیه و تحلیل میکنه، هرچی هم من خوب بنویسم به جان خودم تو اولین سطرش که میان تجزیه و تحلیل کنن آبروی بنده پاک میره. میخوام بله بگه آقا باری کلا خوب اینجا مثلا گفته است که گوسفند این فایده رو داره، دو تا کلمه بعدش یه چیزی گفتم که آبرو اینجا میره. یعنی قرآن رو ببینید، هر چی میری جلو، هر چی سال ازش میگذره تازه عظمتش پیدا میشه، تازه بعد در روایت داریم که روز قیامت معلوم میشه اصلا قرآن دست نخورده مونده است، یعنی هیچ کس به عمقش نرسته، بکر مونده است. این حرف بشر، حالا شما مثلا یه حرف یه دانه یا کسی که نویسنده محترمی است، نه این کارو بکنید، اول بیاد یه مقاله خودتون بنویسید بگید من در این مورد خوب بلدم بنویسم، بعد خودتون یخته بهش نگاه کنید، دفعه دوم بخونید این آبروتون میره، نقادانه بخونید. یه وقت بابا یه چیزی میگم که طرف بفهمه، نه چرا وقتی میخوای راجع به قرآن بحث کنی نقادانه بحث